بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و بحث در این بود که کالایی رو منفعت حلال و حرام داره، معاوضه می کند با علم به این که مشتری کالا رو در حرام استفاده میکنه. آیا این داد و ستد حکم تکلیفی و حکم وضعیش چیست؟ جائز تکلیفا صحیح شرعا یا نه؟ خب مطلب اول رو اشاره کردیم، نکاتی برای تحریر محل نزاع. مطلب دوم ذکر اقوال بود در مسئله که دو قول رو اشاره کردیم. قول سوم که استفاده میشه از کلمات جمعی از متقدمین و برخی از متأخرین، این است که اگر معاوضه کننده فقط علم داره که مشتری طرف مقابل این کالا رو میخواد در راه حرام استفاده کنه، این معاوضه جائز است ولی مکروه. لکن اگر فروشنده کالا هم قصد و داعیش انجام حرام است از سوی مشتری، این کاست رو این سی دی رو اصلا به داعی این که دیگران در حرام استفاده کنن می فروشه، اگر داعی و قصد فروشنده هم حرام باشه مثل مشتری که میخواد در حرام استفاده کنه، اینجا میگن معاوضه حرام است تکلیفه. برخی از متقدمین مثل مرحوم علامه در کتاب ارشاد می فرماید و بیع العنب لیعمل خمرا، لام غرزه، بفروشه به این غرز، و الخشب لیعمل صنما، چوب رو بفروشه برای که بت بسازن. اگه غرض و قصدش این باشه میگن حرامه، اما اگر غرض و قصدش این نباشه و یکره بیعه ممن یعملو، به کسی که انجام میده این کار رو میکنه، میدونیم این آقا این کار رو انجام میده، این فروش به او مکروه، ولی اگه به غرض استفاده او در حرام است، می فرمان جز مکاسب محرمه است. دیگه مراجعه می کنید عبارت تنقیح فاضل مقداد رو، عبارت محقق رو در مختصر النافع، که خلاصه نظرشون این است که اگر قصد داره فروشنده استفاده در حرام رو، که مشتری در حرام استفاده کنه، این معاوضه حرام است. دقت کنید، خب حکم وضعی چگونه است؟ آیا این معاوضه باطل هم هست یا نه؟ نسبت به حکم وضعی قائلین به قول سوم دو شعبه میشن، دو گروه میشن. از کلمات برخی از متقدمین و از متأخرین هم سید صاحب عروه استفاده میشود که میگوین حکم تکلیفی حرمت است ولی حکم وضعی صحت است. معامله تکلیفا حرامه ولی معامله صحیح. حالا در بیان ادله تحلیل میکنیم نگاهشون چیه. گروه دوم از این آقایان میگویند اگر قصد حرام داشت معاوضه کننده، این معاوضه هم حرام است و هم باطل است. مرحوم نائینی از این گروه دوم است در منیت الطالب. می فرماید اگر قصد داشت معاوضه کننده که مشتری در حرام استفاده کنه، داعیش حرمت بود، این معاوضه حرام باطلم هست. این خلاصه قول سوم. قول چهارم، نظریه تلمیذ محقق مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی است. ایشون می فرماین یه نظریه سه بعدی اینجا اشاره می کنن. بعد اول می فرمایند در بیع خشب چوب رو بفروشه، لیعمل سنمن او صلیبا، که باش بت بسازن یا صلیب بسازن. این که حرام است، این مورد خاص. حالا بعد میگیم نص خاص به این نص خاص عمل میکنن، میگن حرام. لکن نسبت به سایر محرمات، انگور بفروشد به کسی که او میخواد انگور رو شراب درست کنه، سیدی بفروشه به کسی که میخواد استفاده حرام کنه، چاقو بفروشه، اسلحه بفروشه به کسی که میخواد استفاده حرام داشته باشه. ایشون میفرماین اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. تارتن فعل حرام طرف مقدمه منحصرش همین معاوضه است. یعنی اگه چاقو از زید نخرد، کس دیگه نیست چاقو بهش بفروشه. اگه انگور زید رو نخره برای شراب، کس دیگه نیست بهش انگور بده. مقدمه منحصره است در این معاوضه. اگر مقدمه منحصر باشه در همین معاوضه، مرحوم آقای تبریزی می‌فرماید این معاوضه حرام است، قبیح عقلا و حرام شرعا. لکن اگر این معاوضه مقدمه منحصر حرام نیست، ده تا باغدارن انگور میفروشن، حالا این آقا نفروش انگور رو میره از فرد دوم میخره، از فرد سوم میخره، از فرد پنجم میخره. مقدمه حرام طرف منحصر در این معاوضه نیست. میفرماین در این صورت معاوضه مشکلی نداره، حرام نیست تکلیفا. عبارتهای ایشون تو ارشاد و طالب نگاه کنید، بعد به دو سوال جواب بدید. یک، ما این تفصیل ایشون را از کجای عبارتشون استفاده کردیم؟ عبارتاشون رو ببینید از کجا استفاده کرد. نکته دوم، این بیان حکم تکلیفی بود، ایشون نسبت به حکم وضعی چی میگن؟ بالاخره مقدمه منحصره باشه معاوضه باطله یا باطل نیست؟ نه، قبح عقلی هم داشته باشه دال بر فساد معلوم نیست باشه. به چه دلیل قبح عقلی دال بر فساد باشه؟ حالا در تحلیل و بررسی خودمون میرسیم. فعلا ببینید ایشون چی میگن، از کجا، آیا میگن فاسده، نمیگن فاسده، چه جوریه، اینا عباراتشون رو نگاه کنید، بعد ما به بررسی برسیم. اینم قول چهارو. قول پنجم در مسئله تفصیلی بین معاوضات. این مسئله مسئله است که بعداً به بیان ادله برسیم، خوب انسان میتونه روش اجتهادی رو درش به کار ببره. اختلاف زیاده، رفت و برگشت فقها زیاده، آدم درست تحلیل بکنه که بالاخره این اقوال پراکنده چرا و چی باید گفت، الذی احکم خودمون باید چه باشه، که متحیر نشیم در این ادله و اقوال و بررسی ها، یه بحث اجتهادی خیلی لطیفی است که توجه به بد بیان ادله جالبه. حالا قول پنجم تفصیل بین قراردادهاست. بدین معنا که گفته شده است اگر معاوضه با علم و قصد حرام بیع باشه، اشکالی نداره. اما اگر همین معاوضه به نحو اجاره باشه، اجاره بدهد کشتی رو و داعی و غرض حمل مشروب باشه، اجاره بده منزل رو برای درست کردن مشروب، گفته شده ممنوع. ولی بفروشه به قصد استفاده یه طرف در حرام، اشکال نداره. وای در بادی امرم عجیبه، یعنی چی؟ مگه چه فرقیه بین بیع و اجاره که بیعش مثلا چنین، اجارش بیعش اشکال نداشته باشه، اجارش اشکال داشته باشه؟ عبارت ابن ادریس رو در سرائر ببینی، دو تا عبارت. عبارت اول، در ضمن مکاسب محرم داد و ستدهای حرام، عبارتشون اینه: و اتخاذ و سفنه و غیرها مما یحمل علیه المحرمات مع العلم بذالک و القصد الی. اگر کشتی گرفته بشه برای حمل حرام بر کشتی، اگه اجاره دهنده عالم باشه، قصدم داشته باشه، داعی هم داشته باشه، یه کار خوبیه، بسیار خوب، تخفیفم بهت میدم، میخوای مشروب باشه حمل کنی مثلا، خب میفرمان این ممنوع، این تکلیفا حرام. یک عبارتشون. عبارت دوم، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي وكذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا فإنه مكروه وليس بحرام. عبارت دیگه روشن، بحثی نیست به بیع خشب به کسی که از اون ملاهی درست میکنه، آلات لهو درست میکنه، و همچنین بیع عنب به کسی که از اون مشروب درست میکنه، بفروشیم بهش اشکال نداره. فانه مکروه و لیس بحرام، اجارش میشه حرام ولی بیعش میشه مکروه و لیس بحرام. این چطور میشه؟ اجارش حرام بیعش اشکال نداشته باشه. وای با تحلیل کنیم ببینیم چه نگاهی مرحوم ابن ادریس رو به اینجا رسونده. همینجا ذیل این قول دقت کنید، درست در مقابل این قول مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی در جمع بین روایات مانعه و مجوزه، حالا بعدا میرسیم به روایات، بعضی از روایات داریم ظاهرش اینه بیع العنب ممن یتخذه خمرا حرام، درست نیست. بعضی از روایات میگه اشکال نداره معاوضه عنب برای که خمر گرفته بشه ازش عیب نداره. بعضی از روایات میگه اجاره سفن برای حمل حرام لا بأس به مثلا. حالا میخواد جمع کنه بین این روایات، روایات رو میرسیم بهش. مرحوم فیض کاشانی در وافی جلد 17 صفحه 179 ایشون برعکس ابن ادریس میفرماید در جمع بین روایات. ایشون میفرماید روایاتی که میگه معاوضه باطل است حمل کنیم بر بیع، بیع باطله، روایات مانعه رو حمل کنیم بر بیع، روایات مجوزه رو حمل کنیم بر اجاره، بگیم اجاره اشکال نداره ولی بیعش اشکال داره. درست برعکس ابن ادریس. این چه جور میشه؟ یک فقیه اونجوری میگه اجارش ممنوع، بیعش عیب نداره. یه فقیه میگه نه خیر، بگیم بیعش محظور داره، ممنوع، اجارش عیب نداره. اینم قول پنجم. قول ششم و آخرین نظریه بیانی است از حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه شد. دقت داشتید که ضمن قول اول ما اشاره کردیم به نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی اینجوری فرمودن، فرمودن این معاوضه هم بر طبق قواعد اولیه جایز است هم بر طبق روایات جایز است. علمم داشته باشه، قصدم داشته باشه. آقای خویی اینجوری فرمودن، فرمودن معاوضه درست تکلیفا جایزه با علم و قصد، هم طبق قواعد اولیه هم طبق روایات خاصه. این نگاه آقای خویی. حضرت امام بیانشون اینه، میفرماین این معاوضه طبق قواعد اولیه قبیح است و حرام است. قواعد کلی اقتضا میکنه بگیم این معاوضه حرامه، قبیح عقلا و حرام شرعا. و طبق روایات میفرمایند روایات مجوزه رو باید طرح کنی بذاریم کنار، روایات مانعه رو اخذ کنی. بعد میرسیم تحلیل میکنیم خب برای چی؟ چرا روایات مجوزه رو طرح کنیم روایات مانعه رو اخذ کنیم؟ با چه مبنای اصولی؟ برای چی؟ چرا؟ پس میفرماین نسبت با حکم تکلیفی قواعد اولیه و روایات مانعه میگه این معاوضه ممنوع است، اما نسبت به حکم وضعی میفرماین دلیلی بر بطلان این معامله نداریم، این معاوضه درست باطل نیست. البته ذیل کلامشون حالا مراجعه میکنید بعدم ادله شو بررسی کنیم، ذیل کلامشون فرمان کسی روایت توحف العقول را سندش قبول داشته باشه، یه قسمت از روایت توحف العقول داره بر بطلان این معاوضه، ولی چون سندش درست نیست ما به اون روایت هم اعتنا نمی کنیم. طبق قواعد اولیه این معاوضه صحیحه، ولی تکلیفا حرام، کار حرام مرتکب شده، ولی معاوضش درست، مشکلی نداره. این خلاصه اقوال در مسئله که حالا ما اشاره کردیم، نظریه ها رو که مراجعه بکنید در ذهنتون باشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم و هو العمده این است که ما بررسی کنیم ببینیم با نگاه به ادله عامه و خاصه در مسئله چه باید گفت. ضمن بررسی ادله، ادله رو که بررسی میکنیم نگاهی هم به اقوال خواهیم داشت، یعنی ملاک دستتون میاد که بعضی از نظریه ها چرا و آیا درسته یا درست نیست. در این مطلب سوم به دو سوال باید پاسخ بدیم. سوال اول، آیا قواعد عامه، قواعد عمومی یا ادله خاصه در معاوضه با علم و یا قصد فروشنده و معاوضه کننده بر حرام، قواعد عامه چی میگه؟ ادله خاصه چی میگه؟ این رو باید بررسی کنیم به نتیجه برسیم. حالا تکلیفاً و وضعاً، اگر در مطلق کالاها بالاخره به نتیجه نرسیدیم که ما دلیل عمومی یا دلیل خاص داریم که این معاوضه حرام است، اگر به نتیجه نرسیدیم، ادله عامه و خاصه را ناهض ندیدیم، آیا در دو مورد خاص دلیل داریم بر حرمت و بطلان معاوضه یا نه؟ مورد اول، بيع الخشب ليعمل صنما او صلیبا، آیا در خصوص این مورد ما دلیلی داریم بگه معاوضه حرام است و باطله یا نه؟ اگه در همه موارد به نتیجه نرسیدی، این مورد چی؟ آیا در خصوص این مورد دلیل داریم یا نه؟ مورد دوم، بیع العنب لیصنع خمرا، بیع عنب لیعمل منه خمرا، تا اینکه تبدیل به شراب بشه، آیا دلیل خاص داریم بر اینکه این بیع حرام است و باطل است یا دلیل خاص نداریم؟ دقت کنید، جمعی از فقها از جمله حضرت امام ادعاشون اینه ما قواعد عامه داریم، یک دلیل عام داریم که از این قواعد عامه استفاده میکنیم معاوضه کالا با علم بین که طرف میخواد در حرام استفاده کنه یا با قصد این که طرف میخواد در حرام استفاده کنه، اگه داعی بای عممین باشه میگن قواعد عامه میگه این معاوضه حرام است. این قواعد عامه رو ما باید بررسی کنیم ببینیم آیا مدعای این محققین درسته یا درست نیست. اولین قاعده عامی که جمعی از فقها فرمودن دلالت میکنه که این معاوضه حرام است، آیه کریمه قرآن است: تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. حضرت امام قدس الله روحه الزکیه مصرند بر این که از این آیه کریمه استفاده می کنیم که معاوضه بر کالا اگر با علم به استفاده طرف در حرام باشه، این مصداق تعاون بر اسم است و تعاون بر اسم در این آیه کریمه مورد نهی قرار گرفته است. اجازه بدید که مطلب داره توضیح این دلیل و بعد نقدشو برای جلسه بعد بگذاریم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چی میشه؟ صحیحه یا نه؟ خب حالا بیشتر نگاه کنید تا اینجا فعل جمله خوب سایر ادله های تبریزی رو ببینید بعد نتیجه ببینید بالاخره ایشون بالاخره قائلا به این دیبه درسته یا نه. اولا این تفصیل رو ما تفصیل رو از کجا استفاده کردی؟ این عبارتاشون حالا عبارتاشون ببینید عبارتاشون ببینید این تفصیل بین مقدمه منحصره و غیر منحصره از کجا استفاده شد؟ اون وقت بعد آیا نسبت به حکم وضعی مرحوم های تبریزی چی میگن؟ قائل به بطلانه یا قائل به صحیح؟ نه قصد نیست فعله، ولی این معاوضه فعله. خب حالا قصد بایه، ولی این عمل خارجی است، تنها قصد که نیست. خب حالا ببینید ما در گذشته از صاحب ریاض بعضی از آقایون استدلال با آیه تعاون رو نقل کردیم که بودن نگاه اونا رد کردیم. امام در این مسئله یه نگاه خاصی دارن، توضیحات خاصی هم دارن، مقاصد رو نگاه کنیم، توضیحات خاصی هم دارن تا برسیم توضیحات امام رو مطرح کنیم بعد ببینیم مطالب امام وافی به مقصوده یا نه. میتونیم از آیه تعاونی معنا رو استفاده کنیم یا نه؟ ما حرفای پارسال رو ببینیم زیل از صاحب ریاض چیزایی گفتیم تمسط با آیه تعاون، ولی نگاه امام یه نگاه خاصیه با یه توضیحات خاص. اینا رو هم توضیح بدیم بعد ببینیم که خب امام به چه بیان بین اعانه و تعاون فرق قائل نیست. این مهم، یعنی اینجا حالا فردا اشاره میکنه مرحوم نائینی و به تبعشون آقای خویی و ما هم این نکتر گفتیم درسته بین اعانه و تعاون فرق میشه. امام نه اینجا توضیح میدن که خلاصه صرف تعاون میکنه اینجا با چه بیان چه جوری اینا دقت داره. اینا رو کاملا حرفای امام رو ببینید ما هم وارد میشیم بعدم به نقد بشیم. و اشکال آقای خویی و مرحوم نائینی همینه، امام که همه جواب میده. نگاه بکنید حرفای امام رو، بله درسته است. تعاون با به تفاقل الاشتراف و بی عمل واحد، ولی اینجا دو تا عمله، مقدمه و ذل مقدمه است. پس اینجا اعانه و نه تعاون. حالا امام به جمله جواب میده، مراجعه بکنید بعد هم کنید. بعضی برعکس میگن دو تا نظریه هم، یعنی اگر صرف استناد ملاکه چون در به استنادش قهر میشه مثلا میگه، یعنی تملیک العین میکنه، حالا تملیک العین که چی میشه؟ استناد او قهر شد، ولی خود این تملیک العین مبغوض نیست، استنادش قهر. خود تملیک العین ممکن مبغوض باشه، بله، چون که اجاره هم تملیک المنفعت ممکنه مبغوض باشه، تملیک المنفعت اجاره.